بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس بیکران خداوندی را که پروردگار جهانیان است و درود و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه. این سوالات رو در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی مطرح میکنیم و پاسخ اون رو میشنوید. با ما همراه باشید. در خدمت جناب استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستند، در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. برای عزیزانی هم که مایل هستند از طریق پیام کوتاه مطلبشون رو برای ما ارسال بفرمایند، شماره 30553 رو یادآوری میکنم، شماره سامانه پیامکی رادیو معارف 30553. در آغاز برنامه امروز سوال تلفنی رو خواهیم شنید که البته این سوال در واقع سه بخشه و شنونده گرامی سه سوال رو مطرح کردند. بخش اول سوال این شنونده گرامی رو با هم بشنویم.
ضمن عرض خسته نباشید، من در مورد این برنامه پرسمان جناب استاد پیشوایی تماس گرفتم، یه سوالی داشتم راجع به این مقبره رأس الحسین یا بقول معروف میگن توی کشور مصر. می‌خواستم ببینم که این چقدر صحت داره، چقدر داستانش سند داره، سندیت یا اصلا بقول معروف درسته نیست.
بله، خب انشالله بخش‌های دیگر سوال شنونده رو بعداً خواهیم شنید. آیه جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخ این سوال چیست؟ مقبره رأس الحسین در مصر.
بله، در شهر قاهره پایتخت مصر زیارتگاهی هست به نام رأس الحسین و در میان مردم مصر معروف و مشهوره که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه اونجا دفن شده و خیلی مجلل مورد احترام مردم برای زیارتش میرن، بسیار با رونق و کنار اون بارگاه مسجدی هم احداث کردن، مردم اونجا مراجعه میکنن، نماز میخونن. چند جا به عنوان محل دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه اسم برده شده، یکی هم همین محلیه که صحبت کردیم، ولی اینجا اعتبار تاریخی نداره و مشهور بین علمای شیعه و اهل سنت از قدیم الایام این بوده که و این هست که نهایتاً سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به بدن مبارکشون ملحق شد.
بله.
اما اینکه از کجا اینجا این محل، یعنی محلی که در قاهره است به نام رأس الحسین به عنوان محل دفن سر مبارک امام حسین معروف شده، قضیهش از این قراره که خلفای فاطمی که شیعه اسماعیلی بودند، به نظر میرسه برای جلب توجه مردم و برای کسب مشروعیت برای خودشون گفتن که سر امام حسین در اسقلان دفن شده، یکی از جاهایی که اسم برده شده که سر امام حسین اونجا دفن شده سرزمین اسقلانه که الان جزء فلسطین اشغالیه در اسرائیل واقع شده.
درسته.
و کسی خواب دیده بوده که سر مبارک امام حسین اونجا دفن شده. بعضی از خلفای فاطمی رفتن ادعا کردن سر را که سر متحرک کسی ندید، گفتن که با سلام و صلوات و تشریفات و اینها با کاروان و تجلیل و تکریم اینها، و گفتن که این سر را ما از اسقلان حمل کردیم و آوردیم در این محلی که الان در قاهره است دفن کردیم. پس اصلش هم اینجا نبوده، ادعا کردن در اصفهان مدفون بوده، ما از اصفهان آوردیم و در قاهره در محل فعلی دفن کردیم. قصه تاریخیش هم از این قراره.
بله.
و بنابراین اعتبار تاریخی نداره، ولی به هر حال هر جا که منتسب به اهل بیت پیامبر اسلام باشه و ائمه معصومین باشه محترمه، چرا که اونجا را هم به نام ائمه میشناسن، اونجا هم ائمه یاد میشون، اونجا هم توجه مردم به ائمه جلب میشه. حالا ما میگیم اعتبار تاریخی نداره، به این معنا نیست که محترم شمرده نشه. به هر حال این بقا و این اماکن منتسب به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، به اصطلاح نماد اهل بیت، نشانه اهل بیت، نشانه امام حسین به سهم خودش محترمه.
بله، بسیار خوب. پس این زیارتگاه از زمان خلفای فاطمی در قاهره تأسیس شده. بله. با توضیحی که فرمودید.
بله.
امیدوارم شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. بخش دوم سوال برادر عزیزمون رو بشنویم.
سوال دوم هم راجع به اون مکانیه که میگن توی کشور افغانستان، مکانی که از حضرت علی ازش میگن عبور کرده، رد شده، اونجا پا گذاشته، حالا هرچی که ازش مقبره و مناره توی افغانستان درست کرده است.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، اشاره ایشون به بارگاهی است که در شهر مزار شریف افغانستان هست و برخی از مردم افغانستان معتقد هستن که به هر حال منصوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. بفرمایید که این ماجراش چیه؟
اون به مرور زمان اشتباه شده، کسی که اونجا مدفونه یکی از علمای قدیم شیعه است به نام علی ابن ابی طالب، اونم اسمش علی بوده، اسم پدرش ابو طالب بوده.
بله.
این عالم شیعه در زمان خودش عالم بزرگی بوده و مشکلی از حاکم اونجا حل میکنه و توجه اون حاکم به او جلب میشه و او را احترام میکنه، ترتیب مناظره میده بین او و علمای اهل سنت اونجا و این عالم شیعه غالب میشه بر اونها، سلطان او را خیلی احترام میکنه و بعد از این که این عالم شیعه یعنی علی ابن ابی طالب از دنیا میره، او بقعه بر فراز قبر این میسازه، بر فراز قبر این عالم میسازه.
بله.
و چون تشابه اسمی با علی علیه السلام داشته، به مرور ایام اشتباه میشه با امام اول شیعان امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین کسی که اونجا دفن شده علی ابن ابی طالب، یکی از علمای بزرگ شیعه قدیمیه، نه امیرالمومنین امام اول شیعیان.
بله.
و اصل قضیه را مرحوم حاجی مولانا هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ در زیارتگاه‌های مربوط به افغانستان آورده.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخش سوم سوال رو با هم بشنویم.
و سوال سوم هم من جایی شنیدم یا خوندم که میگن حضرت امام حسن علیه السلام آیا ورود به کشور ایران داشتن در زمان خلیفه دوم؟ خیلی متشکرم، ممنون شما اگر جواب سوال ما بگیرم.
بله، بفرمایید جناب استاد. امام حسن مجتبی علیه صلوات الله آیا وارد ایران شدن؟
بله، حضور امام مجتبی سلام علیه را در جریان فتح ایران در ایران یا همین جور در بعضی از مناطق دیگه در زمان خلیفه دوم در بعضی از کتاب‌ها آوردن، ولی اشکالات تاریخی داره، نمیشه بهش اعتماد کرد. بله، در بعضی از کتاب‌ها آمده، در بعضی کتاب‌ها نوشتن، ولی اشکالاتی داره. بسیار بعیده که امیرالمومنین علی علیه السلام موافقت کرده باشه با حضور امام مجتبی سلام علیه در جبهه ها. نصر ابن مزاحم منقری نقل میکنه در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در جنگ صفین امام حسن سلام الله علیه حمله کرد به سمت دشمن، به سرعت شتاب به سمت دشمن، مطابق اون چه در نهج البلاغه نقل شده، امیرالمومنین فرمود امرکو عنی هذا الغلام، از طرف من این جوان را دریابید، این جور که میره به جنگ کشته میشه و من نگرانم که با کشتن این دو برادر، حالا کسی که به جنگ میرفت امام حسن بود، حسن مصطفی سلام الله علیه بود،
بله،
حضرت حسین ابن علی را اضافه کرد، فرمود من نگرانم که با کشته شدن این دو، یعنی دو برادر، نسل پیغمبر قطع بشه و امامت تداوم پیدا نکنه. و امیرالمومنین علی علیه السلام که در حضور خودش در ججه صفین حاضر نمی شد که اینا برن احتمالا کشته بشن، بسیار بعید به نظر می رسه که در زمان فتح ایران یا فتوح دیگه حضرت رضایت بده. جنبندی می کنم، بله، این در بعضی از کتاب آمده ولی اثباتش خیلی مشکله، با قطعیت نمیشه ادعا کرد.
این کتاب هایی که می فهمید این مطلب رو نقل کردن از منابع دست اول خیلی کهن هستن یا از منابع متأخر هستن؟
بله، در بعضی از منابع کهن هم آمده و ما در مجله تاریخ در آینه پژوهش مقاله چاپ کردیم به نام مواضع امیرالمومنین علی علیه السلام در برابر فتوحات، اونجا این مسئله مطرح شده و نقد شده.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی رادیو معارف
30553.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. شنونده ای از شماره 917-0289 نوشتند علت شش گوشه بودن بارگاه امام حسین علیه السلام چیست؟ بفهمید جناب استاد.
اونجور که نوشتن علت این که ذریح مطهر امام حسین سلام شش گوشه است اینه که مطابق نقل تواریخ و مقتلها، حضرت علی اکبر سلام الله فرزند شهید امام حسین را در سمت پایین پای امام حسین سلام الله به خاک سپردن و لذا ذریح را جوری ساختن که نشون بده که اینجا دو نفر مدفونه، یعنی غیر از خود امام حسین نشون بده که یک قبری هم پایین پا و در این قسمت قرار داره. این ذریح را به این دلیل به این شش ساختن.
بله، بسیار خوب. شنونده دیگری از شماره 919-1786 نوشتن در مقدمه کتاب شهادت نامه امام حسین علیه السلام آمده است که این سخن که از امام سجاد علیه السلام پرسیدند سخت‌ترین مرحله کدام مرحله بود و ایشان سه بار فرمودند الشام، در منابع نیامده است. چون خیلی این مطلب بین مردم معروف است، خواستم نظر استاد پیشوایی را بدانم که ریشه آن از کجاست. بفرمایید.
بله، این جمله از زبان امام سجاد علیه السلام در منابع معتبر قدیمی نیامده، ولی اصل قضیه درسته که در شام بر اهل بیت امام حسین سلام الله علیه، بر اسیران اهل بیت بسیار سخت گذشت، اصل قضیه درسته.
بله،
چون مضمون این قضیه اینه که از امام سجاد علیه السلام الله میپرسن که بعد از حادثه عاشورا کجا بر شما خیلی سخت گذشت، حضرت سه بار فرمود از شام، دنبالش داره که مردم شام زخم زبان به ما میزدن. بنابراین اصل قضیه درسته، یعنی بر اهل بیت امام حسین سلام الله در دمشق بسیار سخت گذشت، طعنه می زدن، زخم زبان می زدن، هل هله می کردن، موقع ورود اهل بیت شادی می کردن، شهر را تعطیل کرده بودن، عازم بندی کرده بودن و امثال اینا. بنابراین اصل قضیه که بر اهل بیت در شام خیلی سخت گذشت و از این نظر دمشق با کوفه خیلی فرق داشت، برخورده مردم کوفه، موقع ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه تا مردم شام موقع ورودشون به شام متفاوت بود.
بله،
این اصل قضیه درسته، ولی این جمله به این صورت از امام سجاد سلام علیه در منابع قدیمی معتبر و در مقاتل قدیم معتبر نقل نشده.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. این سوال داشتم از جناب استاد پیشوایی. خب مشهور و معروف اینه که حضرت علی علیه السلام حدود 100 سال قبر مطهرشون پنهان بوده. جنگ امام صادق علیه السلام اون رو معرفی کردند و مشخص کردند. حالا سوال من اینه که زمانی که حضرت علی به شهادت رسیدند و فرزندان حضرت ایشون رو دفن کردند، مردم چه عکس العملی نشون دادن؟ مردم کوفه هیچ عکس العملی نشون ندادن بعد از دفن حضرت علی علیه السلام که ببینن قبر کجا هست، نشانی از قبر داشته باشن، نشانی از اون امامشون داشته باشن؟ خب به هر حال هر چی باشه امام اون جامعه بوده، بزرگ اون جامعه بوده، دنبال این سوال بودن یا نبودن؟ خیلی متشکر. سبزیکار هستم از مشهد، خدا نگهدار.
بله، تشکر میکنیم از خانم سبزیکار، شنونده گرامی از مشهد. جناب استاد بفرمایید درباره واکنش مردم به مخفی شدن قبر حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
راز این که امیرالمومنین علی علیه السلام را شبانه دفن کردند و مخفیانه دفن کردند و قبرش هم مخفی موند، نگرانی جدی بود که از ناحیه بنی امیه و از ناحیه خوارج وجود داشت، مخصوصا خوارج نگرانه وجود داشت که اگر قبر حضرت مشخص باشه برن به قبر حضرت جسارت کنن، اهانت کنن، و این از مظلومیت های امیرالمومنین علی علیه السلام که معمولا کمتر بهش توجه میشه. ما معمولا در مجالس عزاداری میخونیم که حضرت زهرا سلام علیها را امیرالمومنین شبانه قرص داد، شبانه دفن کرد و قبرش هم مخفی موند، امیرالمومنین هم شبانه قرص داده شد، شبانه دفن شد و قبرش هم همجور چه خارم و فرمودن تا زمان امام صادق سلام تا قرن دوم مخفی بود. مخصوصا خوارج که دشمنی عجیبی داشتن، با آدم های بسیار کجی بودن و امیرالمومنین را علیه و الله کافر میدونستن سر حکمیت، نگرانی وجود داشت که اینا جسارت کنن به قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام. این انگیزه شد که با حضور تعداد علابر حسنین علیه السلام، با حضور تعداد کمی از محرمان اسرار، کسانی که بسیار نزدیک بودن به اهل بیت، شبانه بدن مطهر حضرت را دفن کردن. سوال میکنن که نپرسیدن؟ چرا پرسیدن؟
بله،
اصحاب نزدیک حداقل پرسیدن و توضیح دادن، گفتن که جریان از این قرار بوده و ما دیشب بردیم دفن کردیم و مردم هم این را درک میکردن.
یعنی شرایط به گونه‌ای بوده که کاملا این مطلب و این توجیه قابل قبول بوده برای مردم.
حالا ایشون با حال هوای فعلی میپرسن، مثلا مردم علاقه داشتن، امامشون بود، بله، کیا علاقه داشتن؟ شیعیان علاقه داشتن، خوارج هم علاقه داشتن، بنی امیه هم علاقه داشتن، که بعد از شهادت علی علیه السلام بعد از سلیمان حسن به کوفه مسلط شدن اونا هم علاقه داشتن. اینجوری نبود که، مخالفین جدی وجود داشتن. و طبعا بلا فاصله بعد از بازگشت حسنین علیه السلام اون ایده کمی که بودن چرا پرسیدن و اونها توضیح دادن و دیگه مسئله تمام شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله خانم سبزیکارم پاسخ سوال رو شنیده باشند. در ادامه برنامه سوال پیامکی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید محمد معروف. نوشتند: سوالم از جناب استاد پیشوایی این است که چرا زیارت اربعین جزو نشانه های شیعه شمرده می شود؟ چه تفاوتی با زیارت روز عاشورا و دیگر ایام دارد؟ بفهمید.
این جمله برگرفته شده از یک حدیث منقول از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت چند چیز را از مختصات مؤمن می شمارد که یکی زیارت اربعینه، و این مختصات و ویژگی هایی که در این حدیث نقل شده منطبق با رفتار شیعه هست، منطبق با روش شیعه هست.
بله.
مثلا حدیث اینه، پنج تا نشانه از ذکر میکنه، از جمله صلات الاحدا و الخمسین و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. علامت مؤمن پنج چیزه، یکی 51 رکعت نمازه که نمازای یومیه که 17 رکعته به اضافه نافله هایی که دارن هر کدوم از نمازها، مجموعا نمازای واجب به اضافه اون رکعات نمازای نافله 51 رکعت میشه.
بله.
میفرماید یکی خوندن و گزاردن 51 رکعت نمازه، یکی زیارت اربعینه، یکی انگشتری را به دست راست کردن بنی امیه برخلاف سنت نبوی از زمان معاویه به بعد انگشتری را به انگشت دست چپشون میکردن.
بله.
ولی شیعه به دست انگشت دست راستشون میکردن انگشتری را. و یکی هم سجده بر خاک، اینم از علامت‌های مؤمن مطابق حدیث، چرا که اهل سنت سجده بر فرش و موکت و چیزهای غیر خاک را جایز میدونن، ولی شیعه واجب میدونه که حتما موقع نماز نمازگزار پیشانیشو به خاک یا اجزای خاک بگذاره، کلوخ، سنگ و امثال اینا. و اینم باز از مختصات شیعه است. و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. الان هم همینجوره، اهل سنت اگر سوره بخوانن قسم یا سوره کوچی یا قسمتی از اول سوره رو بخوان بخونن و همچنین در حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن، ولی آهسته میگن.
بله.
و این از اختلافات فقهی تاریخی بوده، از زمان علی علیه السلام بوده، از در زمان خلافتش مصر بوده که مردم را وادار کنه بسم الله الرحمن را بلند بگن در نماز. بنابراین ناز وجوه امتیاز شیعه هست از غیر شیعه. و زیارت اربعین هم که زیارت مربوط به امام حسین علیه السلامه، معلومه در ردیف اون چهار خصلت دیگه از مختصات شیعه است و دیگران این کار را نمی کنن.
یعنی در روز عاشورا مثلا دیگران هم ممکنه به زیارت امام حسین علیه السلام،
حالا بحث مقایسه نیست اینجا، بحث مقایسه نیست، بحث زیارت امام حسین.
پس حالا میشه این نتیجه را هم گرفت که از همون زمان، در واقع از همون قرون اولیه، زیارت اربعین جزوه مطالبی بوده که شیعیان بهش اهمیت میدادن.
بله، روایت داریم از امام صادق سلام الله.
بله.
در روایتی داریم که امام صادق سلام الله به یکی از اصحابش زیارت اربعین امام حسین رو توصیه میکنه و یاد میده.
بله.
یعنی این حدیث از امام عسکری سلام الله، یعنی تو از زمان امام صادق سلام الله بوده. هم منشأ روایی داریم زیارت اربعین، هم اون روش جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ رسول خدا که در اربعین اول را به زیارت امام حسین سلام داره.
بله.
مقصود اینه که اینجا بحث مقایسه با زیارت عاشورا نیست، اصل بحث زیارت امام حسین در اربعین که جزء مختصات شیعه است.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. عزیزان شنونده، همچنان با رادیو معارف همراه باشید. در ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی رو بشنویم.
با عرض سلام، چهار شاخه اهل تسنن که حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی ظاهرن می باشن، مجموعاً گویا اینها شاگردان امام صادق بوده و در پیشگاه ایشان تلمذ نمودن، پس چگونه شده که اینها نظراتی مستقل و فرق و شاخه های جدا از تشیع اتخاذ نمودن. با عرض سپاس و خداحافظ.
بله بسیار خوب، سوال خواهر شنوندمون رو شنیدیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که آیا اصل مطلب درسته یا نه و چگونه شده که به هر حال این فرق به شکل جدا از شیعه تشکیل شده؟
از این چهار نفر اون چه در منابع ما آمده ابو حنیفه و مالک شاگردی کرده بودن محضر امام صادق علیه السلام. اون دو نفر دیگه اثبات نشده که شاگرد حضرت بودن و بلکه بعضیشون از نظر زمانی با امام صادق همزمان نبودن. و اما اینکه اینا با اینکه شاگردی کردن از مکتب امام صادق سلام الله استفاده کردن، چرا خودشون مکتب فقهی جدایی تأسیس کردن؟ جوابش اینه که اونا امام صادق را امام منصوص و جانشین پیغمبر که نمیدونستن که شیعه نبودن و امام صادق را به نوعی وارث علم پیغمبر میدونستن، شخصیت بزرگی از اهل بیت میدونستن، معدن علم میدانستن، از علمش استفاده میکردن و استفاده کردن، ولی خودشون را هم مجتهد میدانستن، خودشون را هم صاحب نظر میدانستن از طریق احادیث نبوی که یاد گرفته بودن. به این دلیل بود که خودشون را صاحب مکتب فقهی مستقل معرفی کردن. جهتش این بوده.
بله بسیار خوب، یعنی به لحاظ اعتقادی اون اعتقادی که در میان شیعیان هست که حرف امام صادق علیه السلام حرف رسول خداست و اجتهاد در برابر اون نباید کرد، این رو معتقد نبودن.
نقیده نداشتن.
بله بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
میخواستم بپرسم اینم سلسله عثمانی ها چند سال اینا حکومت کردن؟ هرچند میدونم توسط هلاکور خان از بین رفتن، ولی چرا بهشون میگن عثمانی و چه تسمیه عثمانی؟ این فلسفهش چیه؟ خیلی ممنون.
بله خب جناب استاد، قبل از اینکه حالا بفهمید که سلسله عثمانی ها چند سال حکومت کردن و وجه تسمیهشون چیست، نکته‌ای که اشاره کردن گفتن توسط هلاکور خان از بین رفتن، این که اشتباه است، اصلا بعد از هلاکو اینها به وجود اومدن. توضیح بفرمایید درباره عثمانی ها.
سلسله عثمانی ها را به این دلیل عثمانی گفتن که اولین شخصی که از اینها به حکومت رسید و به سلطنت رسید اسمش عثمان بود.
بله
بنابراین سلاطین و حاکمان بعد از عثمان چون از نسل او بودن و تداوم بودن معروف شدن به عثمانی، همجور که به عباسی ها میگن عباسی چون از نسل عباس ابن عبدالمطلب.
بله
البته عباس ابن عبدالمطلب خودش خلافت نشد، ولی اولین شخصی که از سلسله عثمانی ها به حکومت رسید اسمش عثمان بود. به این دلیل به اینا گفتن عثمانی، یعنی از نسل او و تداوم حکومت او.
بله
و اما اینا چند سال حکومت کردن؟ حدود 650 سال اینا حکومت کردن، دقیقا 643 سال اینا حکومت کردن و از سال 699 هجری قمری تا 1342 قمری. و همجور که جنابالی اشاره فرمودید، کسی که به حکومت اینا پایان داد آتاتورک بود.
بله.
و در 1922 میلادی یا 1924 میلادی حدود 100 سال پیش جنبش ترکیسم به وجود آمد در ترکیه که پایتخت اینا استانبول بود، در حالی که خلفای عباسی پایتختشون بغداد بود. پایتخت عثمانی ها استانبول فعلی بود که قدیما بهش میگفتن شهر قسطنطنیه یا قدیمترا میگفتن کنستانتینیه.
بله
میگن کنستانتین سوم پادشاه روم اونجا را ساخته. در هر صورت در شهر استانبول در ترکیه فعلی یه جنبش جمهوریت ترک به وجود آمد به رهبری آتاتورک و در سال 1922 یا 24 میلادی بنابراین اینها جنبشی به وجود آوردن، حرکتی به وجود آوردن و خلافت عثمانی، اونا خودشون رو خلیفه می‌دونستن. خلافت عثمانی از هم پاشید و جمهوری ترک، جمهوری ترک منهای دین به صورت لائیک بدون دین تأسیس کردن. بنابراین کسی که به حکومت اینا خاتمه داد هولاکو نبود، هولاکو حکومت عباسی ها را خاتمه داد.
بله.
کسی که به حکومت اینا خاتمه داد آتاتورک بود.
بله، بسیار خوب. خیلی مشهود بود که شنونده گرامی عثمانی ها رو با عباسی ها در این جهت اشتباه گرفته
در قسمت انقراض.
بله، حالا یه توضیح هم بد نیست بفهمم که اگر برای هولاکو در سال 656 ظاهرن سلطنت عباسی ها رو در خلافت عباسی رو منقرض کرد.
بله.
خودش هم مدتی بعد، یعنی یک دو سال بعد از دنیا رفت.
بله. عرض کنم که اگر امثال این خانم محترم یا سایر علاقه‌مندان بخوان اطلاعات تفصیلی در مورد عثمانی ها به دست بیارن، هم میتونن در دایرات المعارف ها در مدخل عثمان و عثمانی مطالعه کنن. معمولا دایرات المعارف ها توضیح میدن، هم کتاب های مستقلی نوشته شده درباره تاریخ عثمانی، بعضیش در یک جلد بعضیش در چند جلد، و از جمله میتونن به کتاب طبقات سلاطین اسلام مراجعه کنن. کتاب طبقات سلاطین اسلام کتاب دستبندی شده و نسبتا مختصر و مفیدیه که یکی از اروپایی‌ها نوشته به نام استانلی لینپول. کتاب طبقات سلاطین اسلام تألیف استانلی لینپول، ترجمه مرحوم عباس اقبال. میتونن اونجا نه تنها تاریخ سلسله عثمانی ها بلکه تاریخ سلاطین اسلام را تا زمان استانلی پول، زمانی که اون آقا زنده بوده، میتونم مطالعه کنم.
بله، بسیار خوب. ظاهرن خلافت عثمانی دایره خیلی وسیعی هم داشته، یعنی بخش مهمی از جهان اسلام در اختیار اینا بوده که حالا دیگه بعد از این دوره، در دوره معاصر ما که از بین رفت، خب خیلی از این مناطق تحت سلطه‌اش مانند فلسطین و اینا
بسیار گسترده بوده. نوعی کشورهایی که الان کشورهای مستقلی هستن، هر کدوم یه ایالتی یه بخشی از امپراتوری عثمانی بوده. مثلا مصر یه ایالتش بوده، عراق یه ایالتش بوده، حجاز یه ایالتش بوده.
بله.
میگن در زمان اینها 4 کشور مستقل بوده. ایران از کشورهای اسلامی که الان هستن 4 کشور مجزا از اینا بوده، بقیه همه جزء قلمرو حکومت عثمانی بوده. 4 کشور مستقل: ایران، مراکش و افغانستان با یه کشور دیگه. بقیه هر چه کشور اسلام عربی و غیر عربی الان هست همه جزء قلمرو امپراتوری عثمانی بوده، بسیار گسترده بوده.
بله، بله.
و بعد هم که به قدرت رسیدن تا اروپا پیش رفتن، جایی که الان سربستان هست، هرزگوین هست، بوسنی هست، کوزوو هست، سربستان هست، یعنی بالکان، شبه جزیره بالکان.
بله.
اروپای شرقی تا قسمتی از اونا را هم اینا رفتن فتح کردن.
بله.
بله، تا پشت دروازه وین هم رفتن، یعنی از اروپا مقداری گرفته بودن.
بله.
بسیار قلمرو حکومتشون گسترده بوده.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشالله خواهرای گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم، همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سرکار خانم سارا قانمی از آبادان نوشتن که در تحلیل‌های تاریخی معمولاً گفته می‌شود که هدف مأمون از ولیعهد امام رضا علیه السلام این بود که قیام‌های علویان را بخواباند. سوالم این است که آیا به این هدف رسید یا نه؟
بله، به این هدف تا حدی رسید، ولی باید توضیح عرض کنم که مأمون از ولیعهد امام رضا سلام الله علیه چند هدف را تعقیب می‌کرد. یعنی یک حرکتی انجام داد، یه اقدامی کرد مأمون که چند بعدی بود و مأمون چند تا مشکل داشت و با طبق تحلیل او کلید حل اون چند تا مشکل ولیعهد امام رضا علیه السلام بود.
بله.
یکی از اونها فرو نشاندن آتش انقلابای سادات و علویان بود.
بله.
که البته می نویسن که در اون دو سه سال ولیعهد امام رضا سلامله، چون ولیعهد امام رضا تا شهادت ازل خیلی طول نکشید،
درسته،
در اون مدت کوتاه فروکش کرد انقلابهای علویان، بنابراین مأمون از نظر به هدفش رسید. ولی این تنها هدف مأمون نبود، مأمون هدفهای دیگه هم داشت، از اون جمله میخواست امام رضا را در چشم مردم مقامش رو پایین بیاره و مردم فکر کنن که ببین این اهل بیت ائمه شیعه دستشون به حکومت نمی رسیده، خودشونو کنار کشیده بودن، خودشونو زاهد و بی علاقه به دنیا و حکومت نشون می دادن. ببین وقتی وسیله براشون فرام شد رفتن پیوستن به دربار و پیوستن به حکومت. این نظر را مأمون داشت.
بله.
از طرف دیگه مأمون چون برادرش محمد امین را کشته بود و این خیلی نفرت ایجاد کرده بود در بین عرب، چون برادر مأمون محمد امین مادرش از عرب بود و عرب ها بیشتر پشتیبان محمد امین بودن.
بله.
پیش از مأمون ولیعهد هارون بود، در حالی که پشتیبان مأمون بیشتر ایرانی ها بودن، چرا که مادر مأمون اصلش ایرانی بود. بنابراین محمد امین را که شکست داد و او را کش، خیلی در بین عرب ها نفرت ایجاد کرد و با دعوت امام رضا علیه السلام و شریک کردن او در حکومت میخواست به نوعی مشروعیت برای خودش درست کنه که ببینید من اگر برادرم را کشتم اصلا من نظر شخصی نداشتم، من میخواستم خلافت را به اهلش واگذار کنم. و از طرف دیگه با دعوت امام رضا سلام الله علیه حمایت شیعیان و حمایت علویان را در برابر عرب‌ها جلب کنه. و چند هدف دیگه می‌خواستم عرض کنم که مأمون چند هدف را تعقیب می‌کرد. یکی از هدف‌هاش همین تضعیف انقلاب‌ها و حرکت‌های سادات و علویان بود که در این قسمت به هدفش رسید. یه نشانش هم اینه که تصریح کردن بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه مجددن این شورش ها قوت گرفت.
بله.
و بلکه تعدادش بیشتر شد.
درسته. پس در اون مقطعی که امام بودن و این سمت رو داشتن، به هر حال به این نتیجه رسید. خب امیدوارم که شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. خانم قانمی از آبادان، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی رو بشنویم.
پرسمان تاریخ بفهمید.
بله، من درباره مدت زندگانی حضرت فاطمه با کسی برخورد کردم، یه دلیلی برای من آوردی، من گفتم فکر منو مشغول کرد. می‌خواستم از آقای پیشوایی بپرسم که ایشون میگن که حضرت فاطمه وقتی از دنیا رفتن 18 سال داشتن طبق گفته ها. میگن خب در اون زمان پس معلومه زمانی که حضرت محمد 45 ساله بودن ایشون به دنیا اومده. که زمانی که از دنیا رفتن چون همزمان با حضرت محمد بوده دیگه 63 سالشون بوده. از طرف میگن حضرت خدیجه 15 سال بزرگتر از حضرت محمد بوده، یعنی پس در واقع پس 60 سالگی حضرت خدیجه حضرت فاطمه رو به دنیا آورده. یک کسی توی مسیر سفر میگفتش که این روایت درست نیست، میگفت من جایی خوندم که حضرت فاطمه 27 سال زندگی کرده، یعنی 18 سالگی ازدواج کرده. اینا اگر ممکن از آقای پیشوایی بپرسید.
بله. خب بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره اصل ماجرا توضیح بفرمایید و بعدم بفرمایید که حالا این استدلالی که ایشون آوردن تا چقدر قابل قبوله.
این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چه سنی از دنیا رفت تابع اینه که ببینیم در چه سالی ایشون به دنیا آمد.
بله.
اختلاف از اونجا ناشی میشه. تاریخ تولد حضرت فاطمه کی بوده؟ تا ببینیم سال دهم و اول یازدهم که از دنیا رفت چند سالش میشه، اول باید اونجا روشن کنیم.
درسته.
و در تاریخ تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها دو قول مشهور هست. مشهور در بین علمای شیعه اینه که در سال پنجم بعثت ایشون به دنیا آمد، همجور ایشون فرمود میخوره به 45 سالگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم.
بله.
میگن از میان فرزندان حضرت رسول، حضرت فاطمه تنها فرزندی ایشون بوده که در عصر اسلام به دنیا آمد. بچه های دیگر حضرت رسول پیش از اسلام به دنیا آمده بودن، چه دختر و چه پسر.
البته غیر از حالا اون ابراهیم که بعدا در مدینه به دنیا آمد.
در مدینه به دنیا آمد و در بچگی از دنیا رفت.
بله.
مقصود از بچه های حضرت، از حضرت خدیجه.
بله.
مشهور بین علمای شیعه اینه که حضرت فاطمه زهرا سلام علیها در سال پنجم بعثت به دنیا آمد. خب اگر سال پنجم بعثت را ما حساب کنیم، فوتش میخوره به سن 18 سالگی.
بله.
اما مشهور بین علمای اهل سنت اینه که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده بود. بنابراین بین این دو قول 10 سال فاصله هست.
درسته.
و اگر بپذیریم که ایشون 5 سال پیش از بعثت متولد شده بوده، فوتیشون به 27 سالگی میخوره.
بله.
و باید دلایل این دو قول را ببینیم. ما دلایل سال پنجم بعثت را قوی میدونیم و درست میدونیم. معتقد هستیم ایشون در سال پنجم بعثت در اصل اسلام به دنیا آمده. اما لابلای فرمایششون یه نکته بود که گرچه صراحتا نگفتن، فرمودن که میخوره به 60 سالگی حضرت خدیجه، یعنی اون زمان دیگه معمولا زنها بچه بدونه نمیارن به سن یا عیسیگی میرسن.
بله.
جوابش اینه که این که حضرت خدیجه سلام علیها چند سال داشته موقع ازدواج، اونم باز محل اختلافه.
بله.
این که مشهور شده که ایشون 15 سال از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنگام ازدواج بزرگتر بوده، این یکی از اقواله که مشهور شده. اصلا بعضی ها معتقدن حضرت خدیجه دختر بوده، حتی ازدواجشون را قبل از حضرت رسول که مشهوره قبلا دوبار شوهر کرده بودن، بعضی ها هستن که این کار میکنن.
بله.
البته من این قول را شخصا صحیح نمیدونم. مقصود اینه که اولا این مسلم نیست، یکی از اقواله و نمیگنم 15 سال، میگن حضرت خدیجه موقع ازدواج با حضرت رسول 40 سالش بوده، تعبیرشونه که 15 سال بزرگتر بوده. میگن حضرت خدیجه موقع ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 40 سال بوده.
خب
چون میدونیم که حضرت محمد اون زمان 25 سال بوده، ما استنباط میکنیم که 15 سال بزرگتر بوده، ولی تاریخ اینجوری نمیگه.
تاریخ عدد 15 نیست تو
نقل. خب تاریخ میگه 40 سال بوده. میگن احتمال هست که 40 سال گفتن این سنش بالا بوده، نه که 40 سال بوده یعنی 41 سال نبوده، 39 سال هم نبوده، 40 سال بوده. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی همین رو احتمال میده در کتاب تاریخ تحلیل اسلام.
بله.
و از طرف دیگه میدونیم که زنان هاشمیه دیرتر یائسه میشوند و چه بسا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که از قریش بوده، به قریشیه بوده، دیرتر بون سن یائسگی رسیده بوده. اینا مشکلی ایجاد نمیکنه.
بله.
در فقه ما هست.
بله.
در احکام عادت زنانه هست که قرشی ها دیرتر به سن یائسگی میرسن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز به پایان رسید. خداوند یار و نگهدارتان.